سرگذشت مرسر از مزار شریف تا یونان. مرگ در اینجا چون گرد در هواست. ماجرایشان به همین چند سال پیش برمی گردد. پای جانشان در میان بوده. قصه طالبان و تیغشان بر گلوی اهالی افغانستان حالا دیگر حکایت دردناکی است که بارها به کلمه در آمده و دنیا فریادش زده، اما درد را از هر طرفی که بنویسید درد است. صدها هزار کلمه دیگر هم درباره ظلمی که بر افغانستان رفته نوشته شود کافی نیست. داستان فرار مرسل، جوان 19 ساله افغانستانی با پدر و مادر و دو خواهر کوچکش در روزهای پایانی آگوست 2019 شروع شد. آنجا بود که سرنوشت مرسل با آوارگی گره خورد. طالبان تهدید کرده بودند که همه را می‌کشند. راهی جز فرار نبود. باید هرچه از خاطره و هویت و وابستگی به سرزمینشان داشتند می‌گذاشتند. جانشان را برمی‌داشتند و می‌رفتند جایی که بوی مرگ ندهد. این که در مسیر رسیدن به یونان چه داستان‌هایی از سر گذراندند و چه روزهایی را تجربه کردند بماند. حالا در یونان چشم انتظار پیشرفت قصه پناهندگیشان هستند. از دور اخبار سرزمینشان را دنبال می کنند و حروف فروپاشی کشورشان را کیلومترها آن طرفتر هجی می کنند. به نظر می رسد سرعت بازپسگیری افغانستان توسط طالبان خیلی ها را شگفت زده کرده. رسانه ها تحلیل های زیادی در این باره نوشتند، به خصوص آنهایی که کشور را تنها از دریچه کابل می بینند. برای مرسل اما تعجبی ندارد. او این تحلیل ها را زندگی کرده، از نزدیک دیده و می داند که طالبان سالهای سال است که اهالی افغانستان را به وحشت انداختند. در سکوت. اگر امروز دنیا صدای دردشان را شنیده و دارد درباره اش می نویسد، دلیل این نیست که داستان تازه است. مرسل حالا 21 ساله است. با کار کردن به عنوان یک داوطلب برای پزشکان بدون مرز در آتن، خانوادهش را حمایت می کند. خنده‌دار ماجرا اینجاست که پدر مرسل خودش پزشک است و قبلا برای همین سازمان در افغانستان کار می کرده. حالا ولی ورق برگشته. نه انگلیسی می داند نه یونانی. برای همین چاره ای ندارد جز این که برای زنده ماندن به دخترش تکیه کند. به انجیوهای حمایتی. آنطور که هلن بندیکت خبرنگار سایت خبری دنیشن نوشته، مرسل با یک شلوار جین ساده، کتونی و لباس آستین بلند و یک کوله پشتی قرمز چرمی به کافه می آید و قصه زندگیش را تعریف می کند. در این سادگی باهوش و خوش صحبت است. حواسش به کلماتی که ادا می کند هست. چه بگوید؟ چه نگوید؟ از هر طرف که نگاه کنیم زندگی مرسل هم ظهور طالبان را به چشم دیده هم شکستشان را. 25 نوامبر سال 1999 تنها 2 سال قبل از حمله ایالات متحده به افغانستان به دنیا آمد و طالبان که از سال 1996 در قدرت بودند به دولت تحت حمایت ایالات متحده در کابل شکست خوردند. همانطور که مرسل قد می کشید، ظلم طالبان هم قد می کشید و هر روز بیشتر می شد. تا سال 2019 که مرسل و خانوادهش فرار را به قرار ترجیح دهند، طالبان با 85 هزار جنگجوی حاضر در میدان تنها 1/5 کشور را کنترل می کردند. اهالی سیاست هیچ وقت همه چیز را آنطور که هست نمی گویند. در حالی که سخنگویان به خبرنگاران غربی میگویند که طالبان دیگر کاری به زنان ندارند و پی آزارشان نیستند، رفتار طالبان تمام این کلمات را نقض میکند. این را فقط مرسل و زنانی که آن مسیر را زندگی کردند میدانند. زندگی خانواده مرسل جایی به آوارگی گره خورد که سال 2019 مزار شریف را ترک کردند و راهی روستای شمالی لنگرخانا شدند. غافل از اینکه این روستا در کنترل طالبان بود. مردان غریبه وقت و بی وقت در خانه آنها حاضر می شدند و وقتی فهمیدند پدر مرسل دکتر است، از او می خواستند زخمایشان را درمان کند. پدر زیر بار نمی رفت. طبیعی بود که دست و دلش نرود برای درمان طالبانی که جان مردمش را می گرفتند. مرسل می گوید مادر و پدرم خیلی روشن فکر هستند. آنها پسر و دختر را برابر می دانند و معتقدند حقوقشان باید یکسان باشد. پدرم همیشه من می گفت قبل از ازدواج باید روی پای خودت بایستی. مادر هم می گفت باید قبل از ازدواج به رویاهایت برسی، چون بعد از ازدواج حس می کنی دست و پایت بسته شده. پدر و مادر مرسل هیچ وقت راه درس و تحصیل را برای 3 دخترشان نبستند. او عاشق کتاب های آناتومی پدر بوده میگوید از کودکی میخواسته مثل پدرش پزشک شود. وقتی لباسهای سفید پدرش را میشسته، دلش میخواسته یک روز یک دست لباس سفید پزشکی مثل او داشته باشد. حالا ولی میخواهد وکیل باشد تا بتواند به پناهندگانی مثل خودش کمک کند. مرسل عاشق کشورش است، عاشق روزهای بدون طالبان. میگوید وقتی سایه طالبان روی زندگی من افتاد، همه چیز شکل دیگری گرفت. هیچ کس بعد از ساعت 8 نمیتوانست از خانه بیرون برود. مردم باید پیراهن آستین بلند و شلوار گشاد و لباس سنتی بپوشند. ریش بلند و کلاه داشته باشند. دختر بچه ها باید پیراهن‌های بلند رو روی شلوارهای گشاد بپوشند. زنان باید چادر سر کنند طوری که کل صورت و بدنشان را بپوشاند. شوک بزرگتر اما مدرسه بود. با اینکه طالبان ادعا می‌کنند که به دخترها اجازه می‌دهند در صورت پوشیدن برقع به مدرسه بروند، اما تمام این ادعاها ظاهراً ساختگی است و محلی از واقعیت ندارد. دوبار گفتند اگر معلم‌ها مدرسه را تعطیل نکنند آن را بمباران می‌کنند. بنابراین بعضی روزها اصلا معلم نداشتیم. مدیر مدرسه سعی میکرد مدرسه را باز نگه دارد، اما خانواده ها میترسیدند. میگفتند این بچه های ما هستند، ما نمیخواییم آنها در راه تحصیل بمیرند. اینها را که میگوید صدایش میلرزد، انگار دارد خاطراتی را مرور میکند که جایی از وجودش را خالی کرده. با کمی مکس ادامه می دهد. به خاطر تمامی این خطرها فقط 4 یا 5 نفر در کلاس حاضر می شدند. من هر روز به مدرسه می رفتم. با ترس. مادرم نگران جانم بود. طالبان گاهی با ماشین هایشان در مدرسه می چرخیدند و با اسلحه روب و وحشت ایجاد می کردند. یک روز یکی از اعضای طالبان به مدرسه حمله کرد. روسری معلم من را گرفت و گفت اگر فردا اینجا باشی می آیم گلویت را می برم. بعد هم به ما نگاه کرد. گفت اگر او فردا هم اینجا باشد سر تک تکتان را از بدنتان جدا می کنم. بعد از آن روز دیگر هیچ وقت به مدرسه نرفتم. پدر مرسل 3 بار به پلیس گزارش داده بود که طالبان او را مجبور می کنند برایشان کار کنند. پلیس اما مدرک می خواست. گفته بود عکس یا فیلم باید بگیری از این لحظه. باید مدرک داشته باشی تا حرفت را پی بگیریم. مرسل موقع گفتن این حرف را نیشخند می زند. بعد هم اضافه می کند. چطور توقع داشتن از طالبان عکس بگیریم؟ این یک شوخی است. همون ثانیه با آدم شلیک می کند. پدرش پیشنهاد کار طالبان را که رد می کند، آزار و شکنجه ها شروع می شود. مرسل می گوید که روزها و لحظات خیلی سختی را می گذراندند. پدر جلوی چشمهایشان مورد آزار قرار می گرفت و دستشان از همه چیز کوتاه بود. ما زنده بودیم اما احساس می کردیم که این زندگی نیست. بعضی شبها ماشینی به خیابان محل زندگی ما می آمد و شروع می کرد به تیراندازی. ما می ترسیدیم حتی برای خرید مواد غذایی از خانه خارج شویم. بنابراین خیلی وقتها گرسنه می خوابیدیم. آنها می خواستند ما همیشه ازشان بترسیم. یک شب یکی از اعضای طالبان وارد خانه ایشان می شود و از پدر مرسل می خواهد با آنها همکاری کند. می گوید اگر راضی نشود برایشان کار کند به او و تمام اعضای خانواده شلیک می کند. وقتی پدر مرسل دوباره از همکاری با طالبان سر باز می زند، آنقدر با اسلحه کتکش می زند که تا یک هفته نمی توانست راه برود. مرسل میگوید مادر بزرگش، یعنی مادر مادرش، هم آنجا بوده. با دیدن این صحنه با زبون پشتو با طالبان حرف میزده و التماس میکرده که پدر را رها کنند. طالبان به مادر بزرگ هم رحم نمیکنند. او را هم کتک میزنند. مادر مرسل با دیدن این صحنه وسط میرود. سعی میکند جلویشان را بگیرد. او را هم کتک میزنند. نوبت به مرسل و خواهرها میرسد. کتک، کتک، کتک. مادر بزرگ دوام نمی آورد. قلب پیر و شکنندهش این رنج را تاب نمی آورد. می برندش بیمارستان. همه زخمی، همه کتک خورده، با باری از رنج و درد و ترس. مادر بزرگ جلوی چشم های آنها از دنیا می رود. آنها می مانند تنهای زخمی و روحی که زیر بار این فشار مچاله شده. مرسل می گوید که اینجا درست همان نقطه ای بود که فهمیدیم برای ادامه زندگی باید جانمان را برداریم و برویم. نه تنها برای زنده ماندن، برای آینده، برای فردای من و خواهرانم. این قوانین جدید، این فرهنگ زور و ستم به ما اجازه نمیداد آنطور که میخواستیم باشیم. حالا مرسل و خانوادهش از دور آنچه در وطنشان میگذرد را دنبال میکنند. روزی که طالبان شهر زادگاه مرسل را تصرف کرد، او به هلن بندیکت پیام میدهد. اخبار را دیده ای؟ طالبان اعلام کردند که با دختر 14 سال ازدواج خواهند کرد. چند دقیقه سکوت و پیام دوباره مرسل. من به تمام مادران افغانستان فکر می کنم. مادران این دختران. آنها به خاطر طالبان حتی اشکهایشان را هم از دست دادند. آنها به این اشکها نیاز خواهند داشت، چرا که گریه های بیشتری در راه است. راست می گوید مرسل. حتما گریه های بیشتری در راه است. این را همه می دانند. رنجی که امروز بر اهالی افغانستان می رود با کلمه قابل توصیف نیست. آنها هیچ نجات دهنده‌ای جز فرار و آوارگی ندارند. اگر بمانند، مرگ به یک شکلی در یک پیچه زندگی بالاخره گریبانشان را می‌گیرد. عده‌ای سرشان بریده می‌شود و می‌میرند. عده‌ای آزادیشان خفه می‌شود و مثل مرده‌های متحرک زندگی می‌کنند. بعضی‌ها امیدشان کشته می‌شود و این قصه ادامه دارد. بهترین توصیف آنچه بر اهالی افغانستان می‌رود شاید همین جملاتی باشد که الیاس علوی، شاعر و هنرمند افغان گفته. به خواهرم گفتم از میدان‌های شهر، محله‌های بزرگ و بازارهای شلوغ کابل دوری کن. گفت مرگ در اینجا چون گرد در هواست. همه دریچه‌ها را هم که ببندی سرانجام به اتاقت می‌آید.